موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
فصل دوم. شرکت‌های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌های نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
سال 89 یه قانون داشتیم، قانون حمایت از مؤسسات دانش بنیان. سال 89 مصوب مجلس شورای اسلام.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
این قانون سنگ بنای این اتفاقات شد که ما امروز می‌بینیم. همه این شرکت ها، مجموعه های نوآوری، شتاب دهنده ها، مجموعه های فناوری که امروز بالاخره دست به کار هستند، اینا محصول اجرای اون قانون هستند. حالا که ما در سال 1401 بعد از 12 سال با تجربه مسائلی که از اون قانون دیدیم، مشکلاتش، پستیهاش، بلندیهاش، نقاط قوتش، یه قانون بسیار مترقی تر داریم که تمام لایه‌های حاکمیت و دولت رو درگیر کرد. یعنی قانون جهش از بالاترین دستگاه‌های اجرایی تا پایین‌ترین مجموعه‌های اقتصادی رو درگیر می‌کنه و حمایت می‌کنه. اگه موفق بشیم با کمک همه دستگاه‌های کشور این قانون رو درست اجرا بکنیم، قطعاً و قطعاً حداکثر در 10 سال آینده شاهد بروز و شکوفایی چشمگیر این اقتصاد خواهیم بود.
تولید کننده ایرانی.
مرضیه ابراهیمی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان کیان ایمن سلول، که با هدف فراهم آوردن خدمات جداسازی سلول‌های ایمنی و همچنین سلول‌های بنیادی خونساز برای درمان سرطان کار خودش رو شروع کرد. این شرکت هدفش این بود که در خط مرز و لبه دانش درمان‌های نوین حرکت کنه. خب بر اساس اینکه دانش بنیان هست، بخشی از این دانش از اون آموزش‌ها و پژوهش‌های پیشینی که در پژوهشگاه رویان شکل گرفته بود به دست اومده. شرکت در مرکز رشد پژوهشگاه رویان مستقر هست و در حال حاضر دو تا محصول عمده و چند خدمت داره. ما دو تا محصول اصلی در شرکتمون داریم. یک کیت تشخیصی هست که البته بسیار نوین هست. وقتی که کسی دچار عفونت میشه، وقتی که میخوان براش آنتی بیوتیک تجویز کنن، یه تست ساده آنتی بیوگرام میذارن، میفهمن که به کدوم باکتری مبتلا هست و به کدوم آنتی بیوتیک داره پاسخ دهنده مناسبیه. ما همین ایده رو برگرفتیم اومدیم اینجا، چون تکنولوژی کشت سلول‌های توموری رو از توده توموری بلد بودیم و خیلی در حوزه سلول‌های بنیادی سرطان کار کرده بودیم. گفتیم مگه نمیشه این کارو کرد. در نتیجه کیت شامل یک اره 11 داروییه که در کشور به طور معمول استفاده میشه و کارش هم اینه که توده توموری رو جراح جدا میکنه. از وقتی که بیمار جراحی میشه تا وقتی که قرار پزشک دستور شیمی درمانش رو بده، یک ماه فرصت. ما توی یک ماه سعی میکنیم که بگیم کدوم دارو رو ایشون میتونه پاسخگو باشه. کیت در مرحله هستش که داره فرایند ورود به اخذ مجوزهاش رو از سازمان اداره تجهیزات میگیره.
سهم ما
اگر سه شاخه اصلی علم سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی رو بگیریم، سلول درمانی، ژن درمانی، مهندسی باف، مارکت و بازاری که آینده پزشکی رو شکل خواهد داد عمدتاً به سمت ژن درمانی خواهد بود و ویرایش ژنوم.
دکتر امیرعلی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
به زودی انشالله شرکت های دیگه و مرکز دیگه باشیم که به خصوص تو سرطان های بالغین یا سرطان های مختلف دیگه که غیر از سرطان های خونی هستن استفاده بشه شاهد خواهیم بود.
یای آخر،
مرزی ابراهیمی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان کیان ایمن سلول. قاعدتا وقتی شما تو فناوری های پیشرفته کار میکنین خیلی مشکلات دارین، چون معمولا سازمان های مجوز دهنده نیازمند یه سری قوانینی هستن که از قبل بوده و وقتی که وارد مراحل جدیدتر میشیم به مراتب کارا رو سخت‌تر میکنن. شرکت بر اساس یک سرمایه شخصی شکل گرفته، اما وقتی که شرکتی میخواد پیش بره یا به عبارت دیگه استارت آپ ها نیازمند سرمایه گذاران فعال هستن که در این حوزه فعال باشن و بخواهن مسیر پیش بره. وقتی که شرکت در حوزه فناوری پیشرفته کار میکنه، اقبالش در حوزه سرمایه گذاری یه خود کمتر میشه. چرا؟ چون سرمایه گذار نیازمند بازگشت سرمایهشه. از طرف دیگه خب این مشکلات عدیده‌ایه که ما داریم. تغییر قیمت ارز خود به خود اثرگذاره و بعضی وقتا با توجه به این که وقتی شما یه شرکت دانش بنیان نوپا هستین و دارین سعی میکنین خودتون رو بکشین بالا، قوانین و ضوابطی که وجود داره، فقدان اختصاص ارز دولتی برای خرید مواد اولیه سبب میشه که شرکت دانش بنیان رو که با قصد و هدف خیر برای این مملکت تأسیس شده به چاه مرگ بکشونه. ما در حال حاضر در منطقه‌ای به سر می‌بریم که می‌خوایم زنده باشیم. امیدوارم واقعاً وقتی که حمایت از شرکت دانش بنیان در کشور گفته میشه، وقتی که مقام معظم رهبری به اقتصاد دانش بنیان نگاه می‌کنه و وقتی که فناوری‌های پیشرفته قاعدتاً فناوری‌های پر اقتصادی خواهند بود در آینده، یه خورده بذل توجه حکمرانان، مردم، خیرین، بیماران به این قضیه بیشتر بشه.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی بدیلی دارند.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، میرسیم به ساعت 9 و 10 دقیقه. دعوت میکنم با برنامه بعدی با عنوان افق روشن با ما همراه باشید.
افق روشن. برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما شنوندگان گرامی، مخاطبان همیشگی برنامه افق روشن. امروز دوشنبه است 17 بهمن 1401 و یک بار دیگه از طریق این برنامه تا حوالی ساعت 10 میزبان شمایی. دستاوردی علمی از محققان کشورمون در خصوص استفاده از گیاه خرما. کاشت گیاه خرما در ایران قدمت طولانی داره، به طوری که 5 استان کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان بیشترین سطح زیرکشت خرما رو دارن. بالغ بر 3000 رقم خرما در دنیا شناخته شده که بخش عمده از اونها متعلق به ایرانه، به طوری که 400 رقم از خرمایی که در دنیا شناخته شده متعلق به ایرانه. شاید برای شما جالب باشه که بدونی دمای ایدئال برای کاشت و نگهداری درخت نخل دمای 25 تا 32 درجه سانتیگراده. گرمای بسیار شدید روی تبخیر نخل اثر میذاره و کم آبی اون رو تشدید میکنه. همینطور روی گرد افشانی به ویژه اگه با تنش کم آبی همراه باشه تأثیر منفی میذاره. خرما به کم آبی خیلی مقاومه. نخل خرما از جمله گیاهانی هست که نیاز اون به آب در حد بالاییه، به طوری که نیاز خالص آبیاری نخل خرما بسته به منطقه و روش آبیاری تا حدود 24 هزار متر مکعب در هر هکتار برآورد شده. اخیراً پژوهشگرانی از دانشگاه سمنان اقدام به انجام مطالعه‌ای کردند که در اون از یک ماده طبیعی جالب، یعنی حصیر درخت خرما، برای کاهش تبخیر آب در مناطق خشک استفاده کردند که در ارتباط با همین موضوع در افق روشن بیشتر صحبت خواهیم کرد. صرفه‌جویی آبی با حصیر گیاه خرما.
پس از پیمودن فاصله 40 کیلومتری از شهر ابوزیدآباد به سمت کویر مرکزی، جایی که احساس می‌کنی زندگی محال است، آبادانی و سرسبزی می‌بینی.
خاطر آبش که این منطقه آبش همش کلا شیرینه و گواراست، میگن شاه عروس.
اینجا محل کسب و کار خانواده‌ای سخت کوش از جنس کویر است.
من هر روز به خاطر کار تولیدی و عشقی که به درخت خرما دارم از شهر ابوزیدآباد با ماشین میام اینجا، 40 کیلومتر هم بر میگردم. تو
خانواده آقای قربانی با پشتکاری مثال زدنی توانستن نخستین نخداران شهرستان کویری آران و بیدگل باشن.
ما برای اجرای طرح خرماکاری حدود 4 سال کار پژوهشی انجام دادیم، ولی خاکش مناسب نبود، مجبور شدیم 70 کیلومتر 80 کیلومتر بریم دنبال خاک رز.
این خانواده موفق با استفاده از ظرفیت‌های بی‌نظیر کویر توانستن خرمای متفاوت بکارن.
هر جا خرما بکارن باید آبیاری بشه. اینجا نزدیک به آب ما خرماکاری ما به صورت دیمه، آبیاری نداره. 50 سانتی می‌کنیم و آب میرسه. ما نهال می‌زنیم نزدیک آب. یه دیگه خودش میگیره و از همین آب استفاده میکنه.
خرمای تولیدی منطقه چاهروس در دنیا نظیر ندارد.
به جای اینکه ما آب رو به پای ریشه درخت خرما هدایت کنیم، خود ریشه درخت خرما به طرف آب حرکت میکنه و از آبهای زیرزمینی استفاده میکنه.
خرمای کاملا ارگانیک و خاص. خانواده آقای قربانی با عزم و اراده قوی توانسته حتی کویر خشک را سبز و خرم نشان دهد.
سپاس از شما شنوندگان گرامی. امروز راجع به صرفه‌جویی آبی با حصیر گیاه خرما به عنوان یکی از دستاوردهای علمی محققان کشورمون می‌خوایم صحبت کنیم. اما بد نیست این رو هم اضافه کنم که برگ‌های درخت خرما پهن و بلند و از نظر استحکام و زمختی به نظر می‌رسه که از پلاستیک ضخیمی ساخته شده باشن. این برگ‌ها به راحتی رطوبت رو از دست نمیدن و در برابر باد و طوفان شدید هم نمیشکنن. طول عمر برگ خرما 7 ساله. درخت خرما به طور کلی عمر طولانی داره و بین 100 تا 200 سال عمر میکنه. اما به طور کلی نخلها قبل از 100 سالگی بریده میشن، چون در سنین بالا خب میوه پرباری رو نمیتونن بدن. جالبه که چوب تنه نخل رو هم اگه شما بسوزونید، که امیدواریم این کار رو نکنید، هیچ زغالی به دست نمیاد و درخت نخل هم در 16 سالگی به ثمر میرسه. در این ارتباط پژوهشگرانی از دانشگاه سمنان اقدام به مطالعه کردن که در اون از یک ماده طبیعی جالب، یعنی حصیر درخت خرما، برای کاهش تبخیر آب در مناطق خشک استفاده کردن. راجع به این موضوع قصد داشتیم که با محققان این طرح، یعنی آقای یزدانی دانشیار و پژوهشگر دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان و آقای دکتر موسوی استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان صحبت کنیم که علارغم هماهنگی که با این دو بزرگوار داشتیم، حاضر به پاسخگویی در زمان ضبط برنامه نشدن. اما با توجه به این که از نخل خرما داریم صحبت میکنیم، بد نیست که شنوندگان گرامی رو با درخت خرما و نخل بیشتر آشنا کنیم. اینکه نخل خرما چه ویژگی‌هایی داره و در حوزه صنعت چه استفاده‌هایی می‌شود از نخل کرد. در کنار موضوعی که باز اشاره کردیم، تعداد زیادی از محققان کشورمون تحقیقات جالبی رو انجام دادن که نمونه‌اش تحقیق محققان دانشگاه تهرانه که اومدن از بقایای درخت نخل خرما در تهیه کامبوزیت‌های پیشرفته پایدار و دوستدار محیط زیست استفاده کردم. با این توضیحات گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر مقداد تکلو، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان و دبیر کل انجمن ملی خرمای ایران. آقای دکتر تکلو گرامی، سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، تا قبل از اینکه ما این دو تحقیق رو مطالعه کنیم، اطلاعات چندانی در خصوص درخت خرما و نخل نداشتیم و اینکه چه کاربردهایی داره واقعا اطلاعاتی در این حوزه نداشتیم. ولی من می‌خواستم با شما بیشتر راجع به درخت خرما صحبت کنم، اینکه چه ویژگی‌های بارزی داره و چقدر در صنعت ما از نخل استفاده می‌کنیم. اشاره داشتیم به برگ‌های درخت خرما که از نظر استحکام و زمختی به نظر میرسه که از پلاستیک ضخیمی ساخته شده باشه. چه ویژگی هایی داره؟ اینا رو یک مقدار برای شنوندگان توضیح دادیم، اما شما بفرمایید که نخل خرما چه ویژگی هایی داره و در حال حاضر چه استفاده هایی در حوزه صنعت میشه.
خواهش میکنم. برای اینکه حالا شنوندگان بیشتر آشنا بشن با حوزه خرما، من یک توضیح کلی آماروار از حوزه خرما خدمتتون عرض میکنم که در کشور ما چیز بالغ بر 1,300,000 تن محصول خرما تولید میشود و بالغ بر 800-900,000 تن هم ضایعات درخت خرما هر سال هستش. این ضایعات شامل شاخ و برگ درخت خرما هستش، تنه خرماهایی که از سنشون بالاتر هستش و از رده خارج میشوند هستش و در نهایت هم از اون میزان تولیدی که خدمت شما عرض کردم که ما دومین کشور تولید کننده خرما در دنیا هستیم، بالغ بر 15-20% در مراحل برداشت و انتقال به واحدهای بسته‌بندی و در نهایت از حوزه سورتینگ به زایعات تبدیل میشن.
بله.
و این زایعات مواد اولیه کارخونجات مختلف میتونه باشه.
زایعاتش زیاده در طول سال و یا در هر
نسبی حساب بکنیم با توجه به ارقام خرما متفاوته، چون ما بیش از 4500 رقم خرما در دنیا داریم و بالغ بر 500 رقم خرما هم در کشوره. ارقام خرمای متفاوت زایعات متفاوتی دارند، ولی عموما همونجوری که عرض کردم حدود 200 هزار تن زایعات درخت خرما هستش که این زایعات در همه دنیا مرسومه و به عنوان ماده اولیه یعنی هیچ مشکل خاصی در تغذیه نداره، فقط شکل ظاهریش برای تازه خوری مناسب نیستش و تبدیل به فراورده های مختلف خرمای شامل شیره خرما، خمیر خرما و از قدیم الایام هم به صورت شیرینی های سنتی این خدمت، چون خرما ها به عنوان شیره سنتی در مناطق مختلف تولید کننده خرما تولید می شدند و استفاده می شدند. ولی نکته که فکر کنم شما امروز فرمودین و بیشتر هم روش فوکوس بکنم در مورد زایات درخت خرما هستش، چون هر درخت خرما سالیانه وقتی رشد میکنه محصول میده و بعد از فصل برداشت در مهر ماه، آبان ماه و آذر ماه در فصل پاییز عموما شاخ و برگش خوش شده هستش، یک سریشون باید بریده بشه و هرس بشه. در
پس بهتره بگیم استفاده از زایات نخل نه درخت خرما.
زایات نخل دقیقاً، زایات نخلی هستش که خب از قدیم ایام به صورت استفاده در ساخت خانه های مسکونی اونهای مناطق جنوبی کشور شش تا استان تولید کننده خرما معمولا استفاده می شده. در این حال شاید بیش از 20 سال 25 سال هستش در دنیا رفتن به سمت سوی این که از این زایات استفاده بهینه رو داشته باشن. یکی از این استفاده ها تولید صنعتی و پیشرفته اون در قالب تولید نموپان ها صنایع چوبی خاص هستش، همونجوری که شما فرمودین با توجه به فیبر متفاوتی که درخت خرما داره، یعنی از ریشه یک آوند شروع میشه و تا برگ نهایی ادامه پیدا میکنه و این تمرکز آوندهای زیادی که درون خرما وجود داره یک استحکام خیلی متفاوتی رو از لحاظ ساختاری به درخت خرما، هم ساقه درخت خرما و هم برگ درخت خرما میده و از این نجدیدن در صنایع خدمت شما در اوپانتازی و چوبسازی استفاده کردن.
به ویژه کامپوزیت، کامپوزیت ساخته شده حالا با محور برگ درخت نخل خرما، میگن که مقاومتش بیشتر نسبت به کامپوزیت های چوبی.
دقیقاً، بله کاملا فرمایشتون درسته. مثلا ما تو کارخونجاتی هم داریم در استان کرمان، مثلا تو در یک شهرستان ها، شهرستان نرماشی که چنین محصولی تولید میکنه با شرکت بایرن آلمان فعالیت کرده، دو سه تا کارخونه جاهای دیگه هستن که از این زایات میان این استفاده رو میکنن. حتی خوب این اشل صنعتیش هستش، حتی در اشل سنتی و محدودترش هم میشود. مدلی که ما کوکوپیتی که در خدمتتون از خارج کشور وارد میکنیم به عنوان بستر کشت گلخانه ها هستش، رو هم میتونیم از شاخ و برگ درخت خرما داشته باشیم که بله. در خیلی از کشورها به این سمت سو هم رفتن.
پس آقای دکتر به نظر میرسه که از برگ خرما بیشتر استفاده میشه، به ویژه در ساخت حصیر و انواع ظروف بافتنی و همینطور از تنه و چوب اون هم در کارخانه های نئوپانسازی و کاغذسازی هم بیشتر استفاده میشه. اما از اونجایی که موضوع برنامه ما صرف جوی آبی با حصیر گیاه خرما هست، می‌خواستم راجع به این موضوع هم بیشتر با شما صحبت کنیم. تحقیقی بوده که محققان دانشگاه سمنان انجام دادن و اومدن برای جلوگیری از تبخیر آب با استفاده از همین برگ‌های درخت نخل در واقع حصیر رو ساختن، که این حصیر این قابلیت رو داره که از تبخیر آب جلوگیری کنه. راجع به همین موضوع آقای دکتر، این که چقدر در حال حاضر در کشور ما از برگ و یا الیاف نخل استفاده میشه و چقدر تبدیل میشه به فراورده هایی که حالا در حوزه محیط زیست قابلیت استفاده رو داشته باشه یا در خصوص همین بحث جلوگیری از تبخیر آب، چقدر ما به مواد اولیه در این زمینه نیاز داریم که برسیم به چنین محصولی؟
خدمت شما هستی، مطمئنن چالش اساسی که در کشور ما وجود داره و در آینده نچندان دور دست به گریبان ما خواهد شد، بحث حوزه کم آبی و کنترل و مدیریت مصرف آب خواهد بود. این که دوستان در دانشگاه سمنان چنین فعالیتی انجام دادن واقعا ارزشمند هست، چون ما تبخیر سطحی رو در خیلی از مناطق تولید کننده خرما هستن و دمای سالیانه خیلی بالایی رو هم دارن، بدیهی هستش بسیار زیاده و این حجم از تبخیر چه در استخرهای روبازی که وجود داره چه در آبهای سطحی که وجود داره خوب به شدت زیاده. تغییری که صورت گرفت و حتی کار اجراییش هم تا حدی صورت گرفت این هستش که از شاخ و برگ درخت خرما به عنوان یک ماده جاذب و رطوبه هم می شود در پای درخت های مختلف استفاده کرد به عنوان کودهایی که جاذب رطوبه باشه، در این حال میتونه از مواد معدنی رو هم در خودش نگه داره و به مرور به درخت منتقل بکنه. این یک تحقیق و یک کار اجرایی هستش که صورت گرفته. در این حال فعالیتی دوستان انجام دادن با توجه به نوع الیافی که وجود داره و نوع پوششی که داره و مطمئناً نوعهایی که شاخ و برگ درخت خرما داره میتونه که حسیرهای خیلی مناسب باشه. به صورت تون نتیشد از بیش از 1000 سال پیش 500 سال پیش چنین چیزی وجود داشته و خیلی حسیر بافی هایی که شما فرمودین صنایع دستی که از خرما تولید میشده جهت حتی نگهداری خود خرما، جهت نگهداری محصولات مختلف و جدیدن هم همونجوری که فرمودین برای کنترل تبخیر آب استفاده میشه و حجمی که من خدمت شما عرض کردم بالغ بر 800 هزار تن این ضایعات هر ساله در کشور تولید میشود میتونه خیلی موثر باشه. الان خب در بعض از مناطق که این تکنولوژی ها وجود نداره یا این دانش زمینی از قدیم وجود نداشته این شاخ و برگ سوزونده میشن، هم محیط زیست رو میتونن آلوده بکنن و هم میتونن منتقل کننده آلودگی های از لحاظ حشرات یا بیماری های مختلف به سایر درختان باشن. اگر به این سمت سو بریم من فکر می‌کنم یک جهش خیلی اساسی به وجود میاد، همونجوری که شاید گردش مالی صادرات خرمای ما چیزی بالغ بر 400 میلیون دلار هستش و در کل تولید خرمای ما بالغ بر 2 میلیارد دلار برای ما ارزش آفرینی نمی‌کنه. این ضایعات هم می‌تونن ارزش آفرینی داشته باشن، ولی از اون مهم‌تر همونجوری که شما فرمودید می‌شد به عنوان پوشش در استخرها، به عنوان پوشش در باغات از اونها استفاده کرد که میزان تبخیر رو به شدت کاهش میده و اگر حتی 50% میزان تبخیر رو کاهش بدیم ما یک میشه گفتش ذخیره آب خیلی مناسب و مستمر رو ثابت خواهیم داشت در حوزه استانهای جنوبی که معمولا کم آبی هم توش وجود داره.
خیلی جالب آقای دکتر تکلو، خرما خودش به کم آبی خیلی مقاوم هست و از جمله گیاهان و درختانی هست که نیاز آبی اون خیلی بالاست، ولی چقدر جالبه که این قابلیت رو داره که خودش کمک کنه به جلوگیری از تبخیر آب با وجود اینکه خودش گیاهی است که میزان مصرف آبش خیلی بالاست.
دقیقاً نکته وجود داره همین هستش. خیلی وقت‌ها شما با توجه به الهام گرفتن از طبیعت و مسائلی که در حوزه طبیعت وجود داره میتونید استفاده بهینه بکنید و مزیت طبیعی استفاده کردن و فعالیت کردن هم دقیقاً همون پایداری هستش. الان نکته اساسی که در خیلی از طرح‌های توسعه‌ای در دنیا و کشور صورت می‌گیره اینه که ما از موادی استفاده بکنیم که یک توسعه پایدار و یک همزیستی با محیط زیست به صورت خیلی مناسب وجود داشته باشه و خرما خب این ساختار خیلی مناسب رو داره و خودتون بهتر می‌دونید که یکی از کالایی هستش در دنیا که امنیت غذایی جهان رو میتونه تضمین بکنه و اگه دچار چالش بشه بعد میتونه دچار مشکل بکنه امنیت غذایی در دنیا
بله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر تکلو، همچنان در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، اینجا برنامه افق روشن. نکته در خصوص ریشه گیاه خرما. ریشه نخل خرما به راحتی به عمق خاک نفوذ میکنه و در محدوده وسیعی گسترش پیدا میکنه. به طور کلی تراکم بالا و حضور ریشه های اولیه در عمق زمین باعث میشه تا نخل خرما از رطوبت های عمق های پایین خاک استفاده کنه و بدین وسیله تنش های آبی و خشکی رو تحمل کنه. از این رو یکی از دلایل اصلی مقاومت درختان خرما به خشکی سیستم ریشه‌ای خاص این گیاهه. ما همچنان در برنامه افق روشن در خدمت آقای دکتر مقداد تکلو، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان و دبیر کل انجمن ملی خرمای ایران هستیم. آقای دکتر، به اتفاق شما گزارش مردمی رو بشنویم، برمیگردیم باز خدمتتون هستیم.
برام خدا سلام. نمیدونم اهل صرفه‌جویی هستید یا نه؟
بله صرفه‌جویی میکنیم.
بله اهل صرفه‌جویی هستم.
توی مصرف برق، مصرف آب و حتی خورد و خوراک.
نه فقط مردم صرفه‌جویی کنن، دولت هم باید صرفه‌جویی کنه، ادارات هم باید صرفه‌جویی کنن.
با توجه به منابع موجود لازمه در چه زمینه بیشتر صرفه‌جویی کنیم؟
فعلا ضروری ترین منابع که منبع آب هست که خیلی کم بوده، این خیلی واجبه، همه باید صرفه‌جویی آبی رو انجام بدن.
خورد و خوراک،
صرفه‌جویی آبی که انجام بشه اصولا روی مصرف برق هم اثر میذاره، روی بقیه منابع انرژی هم 100% اثر خوب میذاره. آب و برق و گاز و تلفن و، ولی خب در کل روی تمام